هنوز در فکر آن کلاغم در دره‌های یوش، با قیچی سیاهش بر زردی برشته گندمزار، با خشخشی مضاعف از آسمان کاغذی مات قوسی برید کج و رو به کوه نزدیک با قارقار خشک گلویش چیزی گفت که کوها بی حوصله در ظل آفتاب تا دیرگاهیان را با حیرت در کله های سنگیشان تکرار می کردند. گاهی سؤال می کنم از خود که یک کلاغ با آن حضور قاطع بی تخفیف، وقتی صلات ظهر با رنگ سوگوار مصرش بر زردی برشته گندمزاری بال می کشد تا از فراز چند سپیدار بگذرد، با آن خروش و خشم چه دارد بگوید با کوههای پیر که این آبدان خسته خوابالود در نیم روز تابستانی تا دیرگاهیان را با هم تکرار کند.
احمد شاملو، شاعری که بی مقدمه میشه دربارش حرف زد، با سایه اقتصادی نیا، پژوهشگر ادبیات و منتقد ادبی، و محمود فلکی، منتقد ادبی و نویسنده در نقد ادبی. خیلی خوش آمدید خانم اقتصادی نیا. یه چیزهایی در شاملو هست که زوال نیافتنیه، با وجود اینکه الان در مورد شاملو متفاوت از 30 سال پیش صحبت میشه. این چیزهایی که زوال نیافتنیه و میمونه برای ما از شاملو به نظر شما چی هست؟
سلام میکنم خدمت شما و بینندگان محترم برنامه پرگار. در بررسی میراث شعر شاملو، به عقیده من آنچه پیش از هر چیزی اهمیت داره نقش اوست در فصل مهمی از تاریخ ادبیات فارسی، در مهمترین، شاید یکی از مهمترین فصول تاریخ ادبیات فارسی، و اون فصل تجدد ادبیه. نقش احمد شاملو در فصل تجدد ادبی که پس از نیما در واقع به راه خودش، مسیر خودش رو پیدا کرد، نقشی است انکار ناشدنی و به زعم من زوال ناپذیر. منظورم از زوال ناپذیر بودن این نقش اینه که گلی نو در باغ ادبیات فارسی رویده و رویدن این گل از پس نبردهای فراوان محقق شده. اینی که آیا در فصول آینده‌ای که ادبیات فارسی سر راه خودش داره این گل از نو بروید و پیروانی باشند که مسیر رو ادامه بدن و حتی در این مسیر نوآوری‌های دیگه هم ایجاد کنند، باب‌های جدیدی رو باز کنند، چیزی است که از عهده پیشبینی ما خارجه، ولی به نظر من یک اتفاقی افتاده، یک چیزی محقق شده که پیش از این سابقه نداشت، و این به مدد احمد شاملو و البته دیگر پیروان نیما محقق شده. بدین لحاظ میراث شعری شاملو بیش از آنچه که ممکنه به نظر بیاد در به اصطلاح به لحاظ محتوایی مؤثر بوده، چون آنچه که به نظر میاد اینه که شاملو با محتواهایی که اغلب ناظر به تحولات سیاسی و اجتماعی روز بودن شناخته میشه و صدای او صدای محتواست بیشتر، اما به نظر من اهمیت او در واقع بازگشودن این فصل جدید از تجدد ادبی است که در قالب و در فرم متجلی شده،
که شعر سپیده.
شما
فکر میکنید این فصل جدید امکانات جدیدی رو گشود یا اونطور که بعضی از منتقدان میگفتن یه سری امکانات رو بست؟ چون بسیاری از اون نبردهایی که گفتید نیما یوشیج انجام داده بود، نیما جنگید، وقتی که شاملو شروع کرد تا حد زیادی راه برای نوآوری باز شده بود و ممکن بود مسیری که نیما باز کرده به جاهای دیگه منتهی بشه. اما شما فکر میکنید این فصل که تجدد ادبی یا یک بخشی از تجدد ادبی، یک مرحله از تجدد ادبی بود و شعر سپید بود، این ماندنیه به دلیل اینکه امکانات جدیدی باز کرد.
ماندنیه به دلیل اینکه امکانات جدیدی رو باز کرد، ولی همونجور که شما میفرمایید یک در واقع امکاناتی رو هم مسدود کرد. این که ماندگاری این فصل جدید و این قالب رو ببینید، این خودش فی نفسه کم نیست. شما یک قالب به قوالب شعر فارسی افزودید، این خودش بسیار چیز حیرت انگیزیه. و این کار رو در حد فاصل بسیار کوتاهی بعد از تحول نیما انجام داده. یعنی شما اگر اگر سال سرودن افسانه رو مبدا بگیرید، واقعا چیزی نگذشته بود که شعر سپید رو شاملو تونست تثبیت کنه. بنابراین این فاصله کوتاه البته یک راهی بود که در واقع به یک شکلی مسدود کرد گسترش شعر نیمایی رو. گرچه که فروغ بود، گرچه که اخوان و دیگران در این زمینه داشتن واقعا در مسیر پیشرفت قالب نیمایی حرکت می‌کردند و پیشرفت‌های شایانی هم، یعنی آنچه که خود نیما نکرد فیلمثل فروغ توانست در حوزه وزن بلخص انجام بده، اما پیدایش شعر سپید به نوعی راه شعر نیمایی رو هم کوتاه کرد. یعنی چیزی از شعر نیمایی نگذشته بود که این قالب به وجود اومد. شما میتونید فرض کنید که مثلا قالب شعر نیمایی میتونست یک قرن، صدها سال هنوز سرایندگانی داشته باشه، راه تا قایتش در واقع پیموده بشه و بعد قالب دیگری از دلش بیرون بیاد، ولی فاصله خیلی کوتاه بود.
میخواید بگید که اونچه که از نظر خیلی یک نهضت ادبی بود، شعر سپید چنان قوتی داشت که بلافاصله بعد از یه نهضت دیگه، این نهضت شعر نیمایی اومد و این نشانه
برقه.
خب شما آقای فلکی نگاه دیگه ای دارید به شاملو، ما بگید نظرتون چیه در مورد میراث شاملو؟
ببینیم، ما اگر بخوایم نه در مورد شاملو، هر شاعری در واقع بخوایم بسنجیم که این شاعر در کجا قرار داره و چه تأثیری گذاشته، در واقع شاعرایی که مطرح هستن دو نوع تأثیر دارن. یه شاعرانی که به لحاظ محتوایی مسائل سیاسی اجتماعی رو مطرح میکنن، در یه دوره مطرح میشن، ولی خب ممکنه در دوره بعدی این موضوع سیاسی اجتماعی دیگه قوت و سابقه نداشته باشه، از بین بره. اما شاعرانی هستن نه تنها مسائل دیگه مثلا محتوایی ممکنه مطرح بشه که اهمیت داره، بلکه ساختار شعر، نوعی برخوردی که با زبان میکنن، شاعر رو میتونه در دراز مدت به اصطلاح حالا جاویدان نگیم ولی پایدار نگه داره. شاملو جز کسانی است که هر دوی این مورد رو در هم داره، یعنی هم مسائل اجتماعی سیاسی که مطرح کرده و هم نوعشون هم گفتن در واقع این فرم جدیدی رو که آوردن که شعر سپید مطرح شده، چون که یکی از به اصطلاح نوآوری در شعر به طور کلی ورود به زبان هست، یا نوآوری در زبان هست، چون که مثلا هر شعری یک نوع مقابله با اقتدار زبانی هست. زبان عادت رو باید بذاریم
کنار، شکستن
عادت زدایی کرد، هنجار زدایی کرد. این عادت زدایی در شعر شاملو اتفاق افتاده برای اولین بار. البته خب قبلا هم کسانی بودن که این کار رو میکردن، بیشتر قطعات ادبی بود تحت تاثیر رمانتیک های فرانسه. خود شاملو هم ابتدا از همین نوع قطعات ادبی داشت، ولی کم کم زبانش به گونه ای شد که یک نوع من اسمش میذارم هم‌آوایی واژگانی، که یک نوع آهنگ حسی ازش برم شه دیگه. خب اوزان عریضی که نداره، وزن نیمایی هم که گذاشته کنار، یعنی بی وزن قافیه است، ولی این آهنگ حسی هست که اون نوع قدرتی که شاملو داشت در واقع این کار رو انجام داد.
با این حال شما معتقد هستید این تمام حرف در مورد زبان شاملو نیست؟
نه.
و در مورد واژگان شاملو صحبت کردی در یک فصل از کتابتون.
ببینید، خب یکی از من میتونم ایرادهایی که من میتونم بگیرم این است که زبانی که انتخاب کرده گاهی این زبان آرکائیک یا زبان کهن کلاسیک ما بیش از اندازه در شعر خودش نشون میده، که نشان دهنده این است که یک نوع همخوانی نداره با اون چیزی که مسائل نوین هست با زبانی که مربوط به هزار سال پیش است. این تناقض رو من گاهی نتونستم لااقل برای خودم حل کنم که چگونه است یک شاعری که اینقدر مدرن هست و پیشرو هست، متجدد است، چیز تازه‌ای رو پدید آورده، اما در این حال از زبان نه در همه این موارد، نه همه شعرها،
از جمله مثلا در شعر کلاغ چنین زبانی نمی‌بینیم، اما در اشعار
من تو کتابم نوشتم بعضی شعرها که اصلا نیست، ولی برخی شعرها هست، منتها در شاملو در یه دوره‌ای این زبان یک امر مسلط میشه تو زبان شعرش و این باعث میشه که یک نوع، نمیگم حالا نادرست است، نه، چون که به هر حال هر زبان آرکاییک یا هر عناصر تازه‌ای که تو شعر بیاد میتونه به قوت شعر بیفزایه، منتها وقتی که اون عنصر به عنوان یه امر مسلط در شعر عمل بکنه اون مسئله فرق میکنه.
شما چنین فکر میکنید در مورد استفاده شاملو از زبان کهن فارسی؟
من این رو نقطه قوت کار شاملو میدونم و تصور میکنم شاملو به همین دلیل مدرنه، دقیقاً به همین دلیل که یک استفاده جدید از سنت زبانی و ادبی کرده در یک قالب جدید، اصلاً به همین معنی شاملو رو مدرن میدونم. به نظر من یکی از نقاط قوت شعر شاملو که البته بدون تسلط به فنون معانی و بیان و بدیع و اینها، یعنی رتوریک و بلاغت سنتی تقریبا نمیشه دریافت، یعنی شما باید اون بلاغت سنتی رو بدونید که بعد صنعتگری و هنر شاملو رو دریابید. اگر به این ابزار مجهز باشید واقعا صنعتگره و به این دلیل که تونسته از یک سنت استفاده جدیدی بکنه، مفاهیم جدید رو با همون زبان بازآفرینی بکنه، به همین دلیل مدرن و به همین دلیل اهمیت داره. متوجه هستم که ممکنه این استفاده زبانی و آرکائیسم در شعر شاملو شعر او رو کمی درشت آهنگ بکنه برای نسل نو و نسل‌های آتی که در روزگار شاملو زندگی نکردند، این درشت آهنگی کمی سخت خوان باشه، چنان که مثلا، البته نمیخوام از هر نظر مقایسه کنم، ولی مثلا درشت آهنگی شعر ناصر خسرو رو متبادر کنه به ذهن امروزیان، یعنی در آینده وقتی شعر شاملو رو میخونن کلمات سخت باشه، نحو دشوار باشه
و گاه به اطناب نمیبردش. مثلا میگه درد خاموشوار تاک، درد خاموش تاک هم موسیقی بهتری احتمالاً داره، شاید گوش من اشتباه میشنوه، و هم امروزی تره و مجبور نیستی درد خاموشوار تاک بگی. آیا اونجوری که آقای فلکی میگه گاه این زبان کهن شاملو رو با خودش نمیبره؟
درسته، گاهی این تکنیک، یعنی استفاده از این تکنیک که او برگزیده این رو به عنوان یک شگرد، او رو میفریبه. این طور هست، یعنی گاهی اوقات شاعر غرق در صنعت،
چنان فریفته این زبانه،
فریفته میشه. بله. شاعر قدما هم همین طور بودن. بله. فیلمثل خاقانی رو شما ببینید که صنعت ورزه و گاهی اوقات فکر میکنی دیگه چیزی جز صنعتگری در شعرش نمیخواد نمایش بده. این در واقع یک پاشنه آشیلیه که شاعر باید مراقبت کنه این تکنیک او رو فریب نده، هر تکنیکی که بله. هر شاعر.
ولی کماکان معتقد هستید همینجوری که شعر سپید یک میشه گفت هیته جدیدی در عرصه شعر فارسی بود، زبان کهن هم امکانات شعر فارسی رو گسترد. یکی از نگاه‌های دیگه به استفاده شاملو از زبان کهن این است که شعر شاملو لایه‌های زبانی مختلف رو به کار می‌گیره، چیزی که از نظر خیلی از منتقدا نقطه قوت به خصوص در رمانه، ولی در شعر شاملو اینو می‌بینیم. این استفاده از لایه‌های مختلف زبانی به نظر شما کمک نکرده به گیرایی شعر شاملو؟
من گفتم به علاوه شاملو در واقع شعرهای مختلفی داره، یک سری شعرها در واقع اوج کارشه. یعنی در عین حال اینی که زبان یه زبان بسیار محکمی هست، منسجمی هست و همخوان هست با محتواش، و عین حال اون آهنگی من اسمش دارم آهنگ حسی در شعر احساس می‌کنه. بله. اما شعرهایی هست که همین دستاندازهایی که در نتیجه استفاده از همین، نه همه جا، مواردی هست که خود واژه‌های آرکائیک به کار می‌بره، مثلا یه جا به جای نقاشا میگه صورتگران، بله که خیلی جا میفته، یعنی در اون فضا
در اونجا عمل میکنه،
عمل میکنه. ولی یه جایی هست بنمایانت اندر مثلا، خب نیازی نیست، لزوما نیازی نیست، یعنی دوگانگی هست. من نمیگم که شاملو همه شعراش به این سمت میشه بیره، ولی اون بخشی که در واقع اون زبان آرکاییک بیش از اندازه تسلط پیدا میکنه بر خود نثر و شعر و محتوا، اونجا هست ما اون تناقض رو
بیم. یه مقدار راجع به بخش دیگه از کار شاملو صحبت کنیم، تصویر پردازی. در تصویر پردازی هم شاملو میبینید که یک مرتبه از یک لایه میاد به یه لایه دیگه. اگر مثالی بخوام بزنم، در یه شعر که خیلی رواییه و زبان آرکائیک یا کهن توش زیاده، یک مرتبه در یک بند میبینی میگه که خرخاکی ها در جنازت به سوء زن مینگرند. فوق‌العاده است این تصویر، خرخاکی ها در جنازت به سوء زن مینگرند. شما شاعر چنین بندی رو، شاعر تصویر پرداز خوبی میبینید یا نه؟ یعنی به همون اندازه که معتقد هستید در عرصه زبان نوآوری کرده، در عرصه تصویر پردازی هم کرده؟
من به نظرم میاد که البته در ادامه صحبت جناب فلکی این رو هم بگم، شاملو خیلی پرنویسه، خب کثیرالشعره و قطعا برای شاعری که کثیرالشعره فراز و فرود
شعر بد همه دارن،
همه دارن واقعا،
حتی بهترین شاعران،
حتی بهترین شاعرها یک جاهایی واقعا در اوجه، یک جاهایی خب البته زبانش و نتیجه اون فراز رو نداره، خب این طبیعیه. بنابراین بستگی داره که ما در مقام پژوهندگان ادبی، حتی در مقام مخاطبان، داریم هر شاعری رو با بهترین اشعارش میسنجیم یا با ضعیف‌ترین اشعارش میسنجیم. ما کارنامه کلی رو نگاه میکنیم، به هر حال هر شاعری رو با بهترین و بدترین نمونه های شعرش باید بسنجیم تا بتونیم به یک داوری در واقع کلی دست کم برسیم. در مورد تصویر پردازی در شعر شاملو، شاملو به این دلیل که باز کثیر شعره، بله تصاویر بسیار نغز و بدیعی آفریده، مثل همین مثالی که شما زدید. اما به طور کلی من شاملو رو شاعری ایماژیست و تصویر پرداز نمی بینم، مثلا چنان که نادرپور ایماژیست هست. یعنی هدف اصلا ارائه دادن یک تابلوست. هدف شاملو ارائه دادن یک تابلو نیست، گو این که تابلوهای بسیار زیبایی هم آفریده. اما تصویر پردازی غایت کار او نیست به نظر من. همچنین که در مورد شعر روایی شما صحبت کردین، باز به نظر من روایت پردازی غایت کار شاملو نیست. البته شعر روایی داره، البته در بخشی از شعرهای رواییش هم موفق عمل کرده، باز روایت غایت کار او نیست. به نظر من زبان ورزی اصل چیزی است که شاملو تونسته محقق کنه، یعنی هم هدفش بوده هم بهش رسیده.
به گفته خود شما، ما شاعر رو با بهترین شعرهاش باید بسنجیم. اگر تعدادی از بهترین شعرهای شاملو رو نگاه کنیم، تصویر پردازی در این شعرها به اندازه شعرهای نیما نقض نیست. بذارید من یه شعر براتون بخونم که برای همه آشناست. من در اولش رو میخونم. بیابان را سراسر مه گرفته است، چراغ قریه پنهان است، موجی گرم در خون بیابان است، بیابان خسته، لب بسته، نفس بشکسته، در هذیان گرم مه عرق میریزدش آهسته از هر بند، بیابان را سراسر مه گرفته. نیما هم شعرها اینجوری داره، به همین اندازه، و از اینا کم نداریم توی شاملو که یک تصویر میشه گفت متول میدن به شما، به قول شما شاید یه تابلوه تشکیل شده از تصویرهای مختلف.
همینطوره. اما در همین شعر که شما خوندید، اگر من بخوام در واقع یک قرائت جزنگرانه از همین شعر ارائه بدم، حتما نقطه قوت و شگفتی این شعر رو در طرز استفاده از قوافی، طرز آفریدن موسیقی به واسطه این قوافی میدونم. حتما تصویر رو در مرحله دوم قرار میدم. به نظر من این تکرار لب بسته، نفس بشکسته و تداعی خس و خس سینه بیابان از طریق موسیقی،
بیشتر استفاده نغز از زبان رو میبینیش. نظر شما در مورد تصویر پردازی شاملو چیه؟
درسته که بازی زبانی یکی از عناصر مهم شعر هست، ولی شعر فقط بازی زبانی نیست. چون به هر حال بعضیا مثلا خب بعد از اینکه فرمالیست ها مسائل مطرح کردن که شعر در واقع بخش زبان گوهر شعره، خب خیلی در پست مدرن ها مطرح کردن که فقط گوهر شعره. من بر این اعتقاد نیستم. شعر میتونه هم گوهر زبان، میتونه هم گوهر شعر باشه، هم میتونه ابزار شعر باشه، هر دو تا رو. در شاملو اون چیزی که بیشتر نشون داده میشه بازی زبانی هست. تصاویر هست، تصاویری که گاهی نو هست، گاهی همون تحت تاثیر نیما الوار هست، سان ژان پرس هست. خودش تحت تاثیر شعرهای اروپایی هست. خودش هم میگه الوار جهان شعر رو برام باز کرد. خب اینا نشون میده، حتی نرودا هست، دیگران هم هستن. اینو تاثیرها رو ما میبینیم در شعرهای مختلف. البته به این معنا نیست فقط تقلید کرده، تاثیر بوده شو تصویرهای نوعی خودش رو ایجاد کرده. منتها این مثل نیما غالب نیست. نیما تصاویرش بیشتر غالبه تا
نیما زبان. بیشتر ایماجیسته
ایماجیست نمیشه گفت، ولی به هر حال ایماجیست خیلی وقت میرسیم به سمبولیست‌های فرانسه و رمبو اینا از مسائل فرمی. ولی به هر حال تأثیر بگیم ایماج یا تصویر در شاملو اونقدر قوی نیست. وجود داره، نه که وجود نداشته باشه، ولی تصویرهایی هست که گاهی با بازی‌های زبانی شکلش عوض میشه نسبت به نیما.
وقتی راجع به زبان و تصویر صحبت میکنیم، هرچند اشاره کردید ولی میخوام برگردیم این راجع به موسیقی زبان صحبت کردیم. بخواید مقایسه کنید موسیقی زبان شاملو رو با هم نسلاش یا یک نسل پیشتر، نیما چی میتونیم بگیم در مورد موسیقی زبان شاملو؟
اجازه میخوام قبل از اینکه پاسخ مستقیم به این سوال شما بدم، تا از بحث پیشین دور نشدیم، این رو اشاره کنم که همین چیزی که ما به عنوان نقطه قوت کار شاملو بر سرش اتفاق نظر داریم، یعنی زبان ورزی، همچنان که نقطه قوت کار شاملوه، کار رو بر پیروان و شاگردان و روندگان راه شعر سپید سخت میکنه. یعنی همین میتونه چشم اسفندیار شعر خود شاملو بشه به دلیل زیاده روی و فریبندگیش. البته به هر حال شاملو باز از همین فریب هم پیروز بیرون میاد، اما همینه که کار رو برای آیندگان دشوار میکنه، به این دلیل که شاملو خودش فرد اکمله کار خودشه. یعنی در مقایسه با نیما فرد اکمل شعر نیمایی نیست. نیما شعر نیمایی رو تثبیت کرده، به عرصه رسونده، کار رو انجام داده، اما فروغ شاعر نیمایی بهتریه از خیلی نظرها. یک قدم جلو برده اصلا اون کار نیما رو. اخوان از خیلی نظرها شاعر نیمایی بهتری از خود نیماست. اما ما شاعر سپید بهتری از خود شاملو تا امروز که ما صحبت میکنیم نداریم. شاعران خوبی داریم، ولی شاملو فرد اکمل کار خودشه.
خب یک برداشت از این حرف شما این است که شعر سپید با خود شاملو به بن‌بست میخوره، میشه چنین گفت؟
کلمه بن‌بست شاید خیلی زیاد باشه برای حرفی که من میخوام بزنم، چون ما از آینده خبر نداریم تا امروز، ولی تا امروز ما شاعر شعر سپید بهتر از خود شاملو نداریم. یعنی کاملتر که بتونه از تمام عرصه هایی که شاملو وارد کرده استفاده کنه. همین مثال قوافی که من عرض کردم یکیشه. یعنی خب بله، ما شاعرانی داریم که تونستن موسیقی درونی کلام رو تا حدی اجرا کنن، به هر حال بتونن مضامین نو رو با زبانی که شاملو پیشنهاد داده بیان کنن، اما چه کسی توانسته همه جوانبی که شاملو گوشه ای از اونا رو تک به تک نشون داده همزمان استفاده کنه؟ این کار رو سخت میکنه.
بله شما
ببینید، یک نکته ای که هست اینه که شاملو به نوعی در خودش تموم میشه. به این خاطر زبانی که انتخاب کرده به دو دلیلی که هم زبان آرکائیکی که با جهان مدرن دیگه همخوانی نداره، یکی این که نوع بازی های زبانی که کرده اگرچه بسیار تقلید شده ازش، ولی کم کم دیگه راه دیگران متفاوت شده با شاملو. دیگه مثلا به عنوان مثال احمدرضا احمدی شعری که میگه، شعری که خیلی به نصف پهلو میزنه دیگه. و اینجا ما ببینیم که با وجود این که اون آهنگ شعر شاملو رو نداره، ولی شعره. دیگران هم هستن همینطور. چون ببینید یکی از به اصطلاح پیشنهادهایی که نیما داد این بود که شعر میخواست وقال خودش به بیان طبیعی نزدیک کنه، وقال خودش به همسایه نصب ببره. خودش البته توانایی این کار تعیین کرد، خیلی جاها زبان امروز رو نه محاوره رو به جایگزینش به اصطلاح زبان کهن گذشته بکنه، ولی همونطور درست میگه در واقع این فروغ بود برای اولین بار به اصطلاح این زبان گفتاری که معروف شد.
ولی یه تعریف شعر سپید این است که این است که شعر منصوره یا نوع خاصی از شعر منصوره. در نسل‌های جدید شاعران ما شعر منصوری نمی‌بینیم که تأثیرات شعر سپید رو گرفته، ولی امروزی تره به دلیل اینکه امروز مسائل متفاوته و این یه جوری ربط پیدا می‌کنه به استفاده شاملو از زبان روز. در عین اینکه از زبان کهن استفاده می‌کرد، ما کم نداریم شعرهای شاملو که سر زبان‌ها هستن به خاطر همین زبان روز بودنشون. من باز یه شعر دیگه می‌خونم، با من راضی بود از شاملو. با من راضی بود که به کو گفتم، با من راضی بود که به چا گفتم، تو راه دراز به اسب سیاه گفتم، بی کس و تنها به سنگای راه گفتم، با راز کهنه از راه رسیدم، حرفی نروندم، حرفی نروندی، اشکی فشوندم، اشکی فشوندی، لبامو بستم، از چشمام خوندی. خیلی از شعرهای امروزی ساده می نویسن، شعر منصور می نویسن و از واژگان نو استفاده می کنن. ما اونایی که من می تونن نام ببرم، علی اسداللهی، گروس عبدالملکیان باز هم هستن، شاید من نخوندم، و اینها میبینی شعر منصور رو به یه مرحله دیگه بردن. آیا این ادامه شعر سپید نیست؟
ببینید ما از نیما شروع کنیم.
بله.
نیما وقتی که اوزان عرضی رو شکست و نوعی وزن خاص خودش به وجود آورد، شاعران دیگه شروع کردن ازش تقلید کردن، از جمله خود شاملو. اوایل تقلید بود، ولی یه عده راهشون رو جدا کردن. درسته اوزان نیمایی است، مثل فروغ، عقبان و دیگران خیلی هستن، همه اونایی که نسلن همشون نیمایی شعر گفتن. خب در مورد شاملو هم همین اتفاق افتاد. یعنی شاملو با اون زبان که آورد، نه تنها زبان، اصلا شعر سپید آورد، یعنی وزن قافیه رو گذاشت کنار. منظورم وزن قافیه کلاسیکه، بلا قافیه به هست شکلهای نوین
موسیقی
نیما هست. البته پای گزارش هست.
بله.
خب این رو ما میبینیم در شعرهای بعدی، امروز احمدی رو من مثال براتون زدم.
بله.
یعنی شعر دیگه اون وزن قافیه کلاسیک رو نمیپذیره، ولی لزوماً شاملویی نیست.
شما معتقد هستید این شاعران جدیدی که ما امروز شعرهاشون رو میخونیم، درسته به گفته شما اینها در همه ابعاد نمیشه گفت دارن کار شاملو رو انجام میدن، شاملو جدا، ولی آیا تأثیر نگرفتن از شعر سپید؟
حتما. اولا قالبشون قالب سپیده، یعنی بله. همین به خودی خود در شاعران شعر سپید هستن.
بله.
این یعنی که در واقع در ادامه راهی که شاملو گشوده دارن قدم میزنن و نوآوریاشون در واقع پس از شاملو، اگر نوآوری بخوایم در واقع نام ببریم، به نظر من در مضمون پردازی حتما تونستن در مضمون پردازی موفق باشن. همون مثلا گروس عبدالملکیان شما مثال زدید
که چقدر در شعرشون واژگان نو هست، واژگانی که شعری شمرده نمی شدن.
بله.
این موقع ما دانشجو بودیم، اگه بخوام یه مقدار شخصی تعریف کنم، توی دانشگاه هر جلسه می رفتیم می دیدید سعی می کنن از فروغ تقلید کنن، سعی می کنن از شاملو در واژگانشون. شعرها علف بود و سبزه بود و آسمان
پنجره
بود و ابر بود و پنجره بود و دیگه این زبان کهنه شده. الان واژگان کاملا متفاوته. در شعر علی اسداللهی ابزارها و ادوات پزشکی می‌بینی، گلوله‌ای که پمپاژ می‌کنه خون رو از یک قلب، اینها ادامه شعر سپید ولی امروزی‌تر در واژگان نمیشه گفت.
به نوعی میشه گفت، ولی سطح واژگانی فقط یک سطح از زبان شعره، یک سطح صرفیه در واقع. حالا من نمیخوام بحثو خیلی در واقع مکتبی و مدرسه‌ای و کلاسی بکنم، ولی سطح واژگانی فقط یک سطح، البته مهمترین سطحیه که شاعر میتونه درش ایجاد نوآوری بکنه، مثلا یک کلمه نو رو در یک بافت کلاسیک بنشونه. و خب شهریار هم این کارو میکرد، کلمه تیاره و نمیدونم آنتن و اینا رو
که در اون زمان انقلابی بود.
دقیقاً شهریار تو غزل کلمه آنتن رو برده.
میرزا که خیلی داره،
ایرج میرزا هم به هم دیگه، یعنی
این سنت هست در شعر فارسی،
سنت هست، ولی این فقط کار در سطح صرفی است، در سطح واژگانی است. شاملو در سطح نحوی هم کار کرده، در سطح آوایی هم کار کرده، در سطح زبان معنایی هم کار کرده. معنا رو الان هنوز وارد بحثش نشدیم، میذاریم کنار، ولی سطوح مختلف و در واقع همزمان داره نشانه گیری میکنه. این من عرض کردم، حالا بن‌بست نمیخوام بگم، ولی کار رو دشوار میکنه برای آیندگان، اینه که او به مدد استعداد فردی و توان فردی خودش هم دری رو گشوده، هم بالای اون در نشسته. خب هر کی بخواد بهش نزدیک بشه ناچار یا صدای او رو تقلید میکنه، یا در بهترین حالت یک مقلد مثلا خوب میتونه از آب در بیاد. خب خیلی کار سخته.
کماکان در آستانه است.
در آستانه.
اجازه بدید من.
بله.
البته اینطوری نیست که اون بالا نشسته که نمیتونه ادامه بده یه کاری انجام بده، اینطوری به نظر من نیست. شاملو آغازگره، مثل نیما که آغازگره. ما اگه بگیم اون نیما کاری کرده بقیه نتونستن، خب به نظر این حرف درست نیست.
بقیه حتما بهتر تونستن. مثلا فروغ بهتر تونسته.
نه فروغ نیم. نه این در مورد شعر سفید معلومه، در مورد نیما
نیمایی حتما،
در مورد چرا شعر سفید اینطوری
نیست دیگه، عرض میکنم چرا.
نه دیگه من اینو نمیتونم بپذیرم. من مثال زدم امروز، بله، احمدی شاعر خوبیه به نظر من، بله، و شعرش اصلا تو زبان شاملو نیست، فقط وزن قافیه نداره،
ولی میشه گفت ادامه همون سنت سفیده،
همونطوری که فروغ هم ادامه شعر در مورد، بله، نیما هست.
بله، ما به یه وجه از کار شاملو هر چند سایه اشاره مختصری کرد نپرداختیم. شعرهای روایی شاملو، شما در فصلی از کتابتون در مورد شاعران ایرانی ناموفق خوندید شعرهای روایی شاملو، میگید اینها روایتهای کلانی هستن که امروز دیگه خیلی به دل نمیشینن. چرا؟ یعنی به دلایل محتوایی؟
نه به هیچ وجه به دلایل محتوایی نیست. در واقع ببینید روایت در شعر امری کلاسیک است. در گذشته وقتی میخواستن داستان بگن، داستان بنویسن، از غربم هست، شما از فرض کن هومر بگیری تا اوید و شکسپیر و نمیدن گوتو، همه داستاناشون رو در قالب نظم یا شعر نوشتن. خب رسم بود طور، یا نمایش هم همینطور. این سنت در ایران هم هست، تو ما تمام داستان ها همه به شعر نوشته شده.
بله.
از شاهنامه بگیری تا
شاهنامه مون
نظامی، بله، همشون اصلا متداول بوده، کسی کمتر، بله، بوده که به اصطلاح بسیار نصب.
بسیار خوب، در مورد شاملو
دارم
به اصطلاح، بله بله، رو به کلام رو
بیام روش،
ممکنه وقت نکنید، ممکنه وقت نکنید.
در شعر فارسی ما هم همین حالت هست، یعنی وقتی که شعر نو وارد میشه هنوز عناصری از شعر کلاسیک یا اون سنت کلاسیک در شعر نیمایی عمل میکنه.
در شعر روایی شاملو موفقی یا نه؟
مثل تقریبا مثل نیماست. نیما موفق نیست. نیما مسائل رو مطرح میکنه. من خودم چند تا از این شعرهای رواییش از لحاظ محتوایی تفسیر کردم، ولی چون که در واقع روایت در شعر وارد میشه، شعر معاصر ما چون دو نوع شعر داریم دیگه، یک شعر که روایت داستانه، یک شعری که به اصطلاح لوریک میگن امروز دیگه، این عنصر داستانگویی در نیما و در شاملو تکرار میشه. این تکرار نشون میده که هنوز شعر به معنای واقعی مدرن نشده به اون مفهومی که ما امروز از شعر مدرن میفهمیم. یعنی شعر در بین اون مدرنیت و
یعنی شعر روایی گفتن
نشانه تأثیر سنت داستان نویسی در شعر کلاسیک است که این عمل میکنه، در حالی که شاعر هرچی که مدرن تر میشه این روایت کمتر میشه. من منظورم نیست که اگر بخوایم مثلا یه خیابانی جایی رو تفسیر کنیم این بیانی نداشته باشه، ولی خود بیان بیانی در واقع روایی باشه تنها. من منظورم تنها روایی بودنش.
بله. این فکر میکنید در واقع شعر رو از اون تجدد میندازه،
دور میکنه، از دور میکنه، چون به هر حال ما در روایت امروز نثر رو داریم، داستان نوشته میشه که داستان کوتاه گفته میشه و غیره و غیره.
چنین میشه گفت صحیح.
من متوجه ارتباط شعر روایی، این تناظر یک به یک با مدرن بودن نمیشم،
یا سنتی بودن،
یا سنتی بودن نمیشم. شما میتونید شعر روایی بگید مدرن باشید، میتونید شعر روایی نگید مدرن باشید. یعنی لزوما ارتباط این رو متوجه نمیشم. اینی که ما سنت روایی داریم فی المثل در نظامی، خب بله داریم، ولی اینی که در فصل تجدد ادب فارسی هم باز شعر روایی داریم، بسیار از اشعار خود نیما مرغ آمین رو داریم، حتی ققنوس که به نوعی مانیفست نیما هم بتونیم حسابش کنیم، یک روایت کوتاه دیگه. به هر حال
منم گفتم که نیما هم ادامه همون سنته،
یعنی تناظر یک به یکی میان شعر روایی و مدرن بودن، بی آنکه بخوام اصلا مدرن بودن رو لزوماً فضیلتی بشمارم، نمیبینم. میتونه باشه، میتونه نباشه، بسته به طرز اجراست.
بله، به طور خلاصه شما معتقد نیستید که روایت کردن در شعر نشانه پشت کردن به تجدده. اما برگردیم به بحث شاملو. شعرهای روایی شاملو خیلی از اوقات روایت‌های کلان محتوایی هستن، مثل شعر جخ که گویی راجع به انسان حرف میزنه از ابتدای این مسیرش تا حال حاضر. این شعرها شعرهای ماندگاری خواهند بود در کارنامه شعری شاملو، یا فکر میکنید اینها رو نمیشه جزو شعرهای خوب یا بهترین شعرها شمرد؟
والا شعرهای خوب از کارهای شاملو بیرون کشیدن و انتخاب کردن سخته، ولی اگر بخوایم از همه در واقع فنونی که او استفاده کرده و تنوعی که در کارش میبینیم، یعنی شعر همچنان که بحث کردیم تصویری داره ولی نمیتونیم بهش بگیم ایماژیسته، شعر روایی داره ولی نمیتونیم بگیم لزوماً شاعر شعر روایی، چنان که مثلا اخوان رو حتما شاعر شعر روایی حساب کنیم. بله، اون روایتی که گفتید یک شعر روایی با فرازهایی با قوتهایی، اما تاکید من بر اینه که شاملو توانسته، ببینید، یک گلوله‌ای رو پرتاب کرده که این گلوله به صدها گلوله دیگه تقسیم شده. اها. و خب تو همه اینا باز خودش تونسته نمونه های عالی ارائه بده. و عرض کردم همینه که کارو دشوار میکنه برای آیندگانش. من ببخشین اینجا صحبت رو یه ذره باز کنم، چرا میگم کار برای آیندگانش سخت شده. ببینید مثلا قالب غزل رو شما در نظر بگیرید که قرن هاست این قالب داره سرایندگانی داره، و حتی در همین فصل تجدد ادبی که ما داریم صحبت میکنیم این قالب هم پوست انداخته، نو شده، سرایندگان بسیار عالی طبعی غزل میگن و در همین هم باز درهای نو گرایی گشوده شده از زمان خانم بهبهانی، آقای منزوی، و بعد همین الان غزل سرایی که عالی کار یعنی داره هی پوست اندازی انجام میشه. اما در شعر سفید چه در واقع میتونیم بگیم در نوعی گشوده شده، در مضمون پردازی حتما، در تعبیر سازی حتما،
در سطح واژگانی و
اینا ابتدایات سرفی. کار شاعره.
ببخشید من فقط یه نکته رو بگم در رابطه صحبت ایشون. ببینید وقتی که ما از شعر یک شاعر صحبت میکنیم، نقد میکنیم، در واقع ما همه آحاد و عواملی که این شعر این شخص رو مطرح کرده صحبت میکنیم.
بله،
نمیتونیم بگیم اینا خوبن، باید راجع بهش فقط صحبت کنیم. بنابراین ما اگر در مورد نکاتی که ضعف شاعر هست نپردازیم، نقد نیست اصلا.
بله بله. کما اینکه در مورد
همین هم روایت در واقع هر سویه های مختلفو دارم
میدونم در مورد چی صحبت میکنین، چون خاطرم هست در یکی از مقالاتون شما شعرهای روایی شاملو رو کلان روایت نامیدید.
شاملو در واقع در یه شرایطی زندگی میکنه، بله، از دهه 40 و 50 بگیریم،
بله،
که روشن فکراش یه آمیزه از در واقع ببینیم سنت هنوز، یعنی روشن فکر یک در برزخ بین سنت و مدرن گیر کرده به نوعی، هنوز عناصر سنتی هست، اسطوره های قدیم هنوز توی تفکر هست، به اضافه یه مارکسیسم ساده شده، یه مجموعه از اینها، آمیزه ای از اینها هست که در شعر شاملو هم فراوان مشاهده میکنیم.
اما آیا این ضرورتاً شعر روایی رو باید شعر، برای اینکه ما آرش سیاوش کسرایی هم داریم، روایی ایدئولوژی هم توش هست، ولی این شعر آرش ماندگاره دیگه.
ببینید من منظورم این نیست که اگر یک شعر، بله، مثلا فرض کن محتواش سیاسی باشه شعری بدیست، من منظورم این نیست.
بله،
شما گفتید که، بله، تاثیر مسائل سیاسی یا ایدئولوژیک هست.
آره،
چون که ایدئولوژی هر انسانی به هر حال یه جهان‌بینی داره، یه جهان‌بینی در شعرش تاثیر، بله، میذاره، فرقی نمیکنه، بله، شاعر باشه، نویسنده باشه، هر شغل دیگه ای داشته باشه. در اینجا شاملو هم استثنا نیست. من شعرهای مشخصی میبینم، در همون کتابم توضیح دادم، مثلا فرض کنید در مورد شهید، یکی از کسانی که به اصطلاح مجاهد بود، نمیدونم فدایی بود، این رو مثلا خداگونه اسمش میاره، چه مردی، چه مردی، نمیدونم. خب این نشان دهنده چی هست؟ یه آدمی که به اصطلاح در اون موقع ترور کرده دیگه، اون روز جرئت نداشتیم بگیم ترور، ولی واقعا ترور بوده دیگه. حالا در اون این از کجا میاد؟ از همون ایدئولوژی میاد دیگه.
بله، شما در این مورد چی میتونید بگید؟ این تحلیل محتوایی رو میشه پذیرفت که ایدئولوژی زمانه خودش به شدت توی شعر شاملو دیده میشه و خیلی از اوقات سیطره داره بر فرم شعر شاملو، بر فنون شعر شاملو؟
کاملا در هم تنیدن، یعنی اون جاهایی که ایدئولوژی غالب میشه اون ایدئولوژی محال است در قالبی غیر از همین که او آفریده غالب بشه، یعنی این دوتا واقعا با هم کار میکنن، فرم و محتوا. ولی من اتفاقا اینجاست که اون در واقع بحثی رو باید شروع کنم که اینو نقطه، حالا کلمه ضعف باز شاید درست نباشه، ولی نقطه‌ای میدونم که آیندگان ممکنه از شعر شاملو دور بشن و آن رو چنان که مخاطبان در زمان درک کردن درک نکنن و حتی این رو در واقع یک به لحاظ محتوایی یک چیز در واقع، حالا که باز کلمه فاسد کلمه زیادیه، ولی
زوال یافتنی
و انحراف حساب بکنند. به نظر من اینجاست که شاملو از مخاطبان آیندهش دور میشه، فرسنگ ها دور میشه، چون در واقع هژمونی اون ایدئولوژی.
شاملو فرزند زمان خودشه. آیا جور دیگه میتونست شعر بگه از نظر محتوایی؟
حافظ هم فرزند زمان خودشه، جوری شعر گفته که من و شما امروز.
ولی به نظر من به هر حال از حافظ هم میشه امروز نقد کرد دیگه. خب ما متاسفانه بت‌هایی ساختیم در ذهن ما از هر کدوم بزرگان شعر و ادب و سیاست و غیره، کسی جرئت نداره بگه بالای چشمتون امروز. ولی به نظر من برای پیشرفت اندیشه در امروز که به مسائل مدرن‌تر جدیدتری برسیم، دستاوردهای مدرن‌تر رو بهتر لااقل بشناسیم، باید نقد بشه. هم گذشته ما باید نقد بشه، هم گذشته منظورم گذشته تاریخی دور هست، هم اون چیزی که در فرض کن 30-40 سال 50 سال پیش اتفاق افتاده. ما اگر اینها رو نقد نکنیم، به این شناخت معینی نرسیم، امروز هم نمیتونیم شناخت دقیق‌تری از خودمون داشته
باشیم. احتمالاً در این زمینه خانم اقتصادی نیا با شما هم فکره. بذارید یه گام دیگه در این بحث جلو بریم و ببینیم که مسیر شعری شاملو آیا نشون میده که شاملو در مراحل بعدی از اون اوج شعری افتاد یا نه.
نمیتونیم بگیم شعرهای آخرش جز بهترین شعراست، به نظر من نیست، همچنان که شعرهای اولش هم نیست.
بله،
در واقع میانه کارنامه شاعری شاملو در اوجه.
چند کتاب دهه 40 و 50 است، مثل دشنه در دیس، مثل
همینطوره. یعنی در آخر، و البته این باز مختص شاملو نیست، البته من نمیخوام عمومیت بدم، ولی شخصا معتقدم سن یک فاکتوره، سن یک فاکتوره برای اینکه همچنان که بدن فربه میشه، چاق میشه، چربی میگیره، قلب ضعیف میشه، عضلات ضعیف میشه. نه واقعا به نظر من خلاقیت
ضعیف شدیم حالا.
نه خواهش، شما که پیر نیستین اصلا. نه ولی خلاقیت هم و این هم رو به ضعف میگذاره، همچنان که تمام قوای فکری انسان، یعنی سن یک فاکتوره. ما کمتر شاعری میتونیم بگیم در حالا در حوزه ادبیات فارسی فقط کدوم شاعر رو میتونیم که در سالهای پایانی عمرش مگر جوان مرده باشه دیگه.
بله. شما در مورد در آستانه و مدایی،
بله من تو کتابم نوشتم که اگه این کتابا رو هم چاپ نمیکرد هیچ به اساس صدمه‌ای آسیبی به شعر شاملو نمیرسه، چون اوج کارش واقعا همون دهه 50 که نوشته. ولی خب به هر حال شاعر شعرهایی گفته و دوست داره برای منتشر بشه و حقش هم از طبیعی هم از که باشه. این خب البته درست است، سن تأثیر میذاره، به هر حال ممکنه اون خلاقیتی که قبلا داره کمتر بشه، ولی همیشه اینطوری نیست. در مورد بعضی ها استثناهایی هم
یادتون میاد اگر مثالی بگید خوبه که بتونیم بحث کنیم.
من فکر کنم یکی از موزیسین ها بود، اگه اسمشون یادم نیاد، از 50-60 سالگی شروع کرد موزیسین کردن، موزیک ساختن.
50-60 سالگی که زیاد نیست آقای فلکی،
40 سالگی مبعوض میشن پیغمبرا.
ما رو ناامید نکن،
وقتی کسی 50-60 رو میبینه تا 80 هم میتونه ادامه بده دیگه.
ولی بذارید دوستا مثال بیاریم آقای فلکی. مثلا من مدایه بیسله و در آستانه رو که نگاه میکردم، برای اون بارقه هایی که میشه کماکان دید واقعا خیلی کم دیدم.
درست.
در حیطه واژگانی یه ترکیب هایی دیدم که فوق العاده هم قریب بود هم ناچست، مثلا چون لترم باطلاقی دمه بوناکی، یعنی انگار این زبان کهن دیگه به جایی رسیده. درست. که از نفس افتاده. در آستانه و مدایه بیسله در حیطه تصویر پردازی هم اغلب تصویرها دیگه مجرد شدن.
شما حق میدم، یعنی این دو کتاب رو همطور گفتم اگر هم چاپ نمیکرد مسئله ای نبود، و این نوع یعنی سعی میکنه هم بازی های زبانی که در گذشته داشته بکنه، ولی دیگه تواناییش نداره. حالا اینکه آفرینشش پایین اومده بود، بیمار بود، عوامل مختلف تاثیر با ما باش زندگی نکردیم نمیدونیم، ولی به هر حال این در واقع ضعف کار شاملو است. برای همین هم من گفتم اگر چاپ نمیکرد به نفع شعراش بود. درست میگید کاملا.
یه نکته هست محتوایی که بهش نپرداختیم. شما هستید که میگید که الان دیگه اون جهان معنای شاملو خیلی دیگه برای نسل نو جذاب نیست. البته آقای فلکی هم ممکنه موافق باشه، ولی اون انسانگرایی شاملو خیلی هومانیست، خیلی میشه گفت در حوزه فرهنگ فارسی مهمیه دیگه. آیا اون انسانگرایی شاملو امروزه کمک نمیکنه؟ اینکه انسان رو خیلی قدر میدونه و انسان میتونه ناممکنات رو ممکن کنه، این برای نسلهای امروزی نمیتونه جذاب باشه؟
حتما اون دست از شعرهایی که انسان در مرکز و محورشه و تقدیس انسان و بزرگ داشته انسانیت انسان مد نظر شاملو بوده ماندنی است و خواندنی، ولی اون شعرهایی که در واقع یک انسان خاکی، حالا یک رزمنده، یک مبارز سیاسی، اینها بهانه قرار گرفتند برای اینکه از اون راه انسان ستایش بشه، قهرمانی ستایش بشه، آرمانی که مد نظر شاملو بود ستایش بشه، اونها به نظر من فساد میپذیرند. غیر از این نیست. یعنی در طول شعر فارسی هم نگاه کنیم ببینید، مثلا حافظ اون بیتی که رسمن مثلا فرض کنید و علنا اسم مثلا ممدوحش رو میاره، خب امروز ما باهاش ارتباط برقرار نمی کنیم وقتی اسم مثلا شاه شجاع رو میاره. خب به نظر ما این دیگه خیلی روه، ما نمیخوایم این رو بشنوید. ولی بیتی که به طور عام در واقع بزرگ داشته مقامی یا در نقد مفهومی سروده، اون همچنان با صوفی شهر بین که چون لقمه شبهه میخورد، پارادومش دراز بادان حیوان خوش علف. خب اینو شما در هر قرنی داره ریا رو نقد میکنه، یک مفهوم رو، یک مفهومی که از انسان برمیاد رو نقد. تا همیشه شما میتونید اینو بخونید. همچنان شاملو مثلا در الان خاطرم میاد شعری که برای خسرو گل سرخی گفته بود، شکاف اسمشه، اون شعری که سطر معروف ما بی چرا زندگانیم، آنان به چرا مرگ خود آگاهانند، در این شعر آمده. خب اینجا توانسته از یک انسان خاکی فراتر بره، مفهومی رو ستایش کنه که اون مفهوم ماندگاره. درست.
و اون شعر فکر میکنین موفقه به این دلیل؟
حتما.
شما چی فکر میکنین؟
ببینید، یک مشکلی که در نزد روشنفکرهای اون زمان وجود داشت، شاملو هم مستثنا نبود، این بود که این همین انسان مرکزی که در غرب یکی از دستاوردهای مدرنیته غرب هست از عصر روشنگری، این رو خیلی ناقص متوجه شدن که چیست. و چون در غرب این اتفاق وقتی میفته یک حادثه عظیمتری اتفاق میفته، یعنی تمام قوانین انسانی طبیعی جای قوانین کلیسایی لایره میگیره و مسائل تازه و نوینی مطرح میشه و مسئله دموکراسی و غیره و غیره. ولی در جامعه ایرانی هنوز دموکراسی رو نمیتونستن بفهمن، یا انسان مداری رو به معنایی که در غرب متوجه شدن و عمل کردن نمیتونستن بفهمن. این انسان مداری حتی یک انسان مداری رمانتیک بود به نظر من. رمانتیک از این زاویه که یا آدم نه فقط شاملو، دیگران هم هستن، اونایی که بیویژه بیشتر ایدئولوژیک بودن حتی شدیدتر هم هست، که این انسان گرایشون به سمتی میره که همین مثالی که شما زدید یا مثالی که همون گفتم بعد شریکا مثل مهدی رضایی و غیره اینا رو براشون شعر گفته، برای اینها خدا، اینا رو خداگونه ستایش میکنه.
قبل از پایان برنامه ببینم که به نظر شما سایه، میشه با خانش فمینیستی از شاملو به این نتیجه رسید که یک صدای مردان است؟ درسته برای آیدا شعر زیاد گفته و شعرهای لطیف عاشقانه داره، ولی ما رگهای مردانگی به اون شکلی که خانش فمینیستی ردش میکنه و چراغ میندازه روش رو میبینیم
در شعرهای عاشقانه، که خب تقریبا میتونم بگم نه اینطور نیست، شعر عاشقانه، یعنی ما نمیتونیم نشانه های آن نشانه ها چی هستند. خب فروغ
از جمله این که زنان زیبا شایسته عشقند.
من اینجا زیبایی رو واقعا فراتر از کلمه زیبایی ظاهری معنی میکنم،
ولی در شعر شاملو شما راجب زیبایی معنوی وقتی راجب زنها صحبت نمی کنی. خیلی شعر شاملو عارفانه نیست.
چه باک، ببینید این خیلی به نظر من برداشته ابتدایی و پریمیتیو از فمینیسمه، که شما اگر یک زن زیبا رو و حتی زیبایی ظاهری رو ستایش کنید لزوما زن ستیز هستید.
اما اگر بگید زنان زیبا شایسته عشقند، اون دیگه
آره، ولی این گزاره منفی رو به لحاظ منطق نتیجه نمیده که زنان نازیبا حتی اگر زیبایی رو ظاهری اینجا معنی کنیم شایسته عشق نیستن.
شما چی فکر می‌کنید؟
من اول بگم که عشق در شعر شاملو اوج کاراشه، از لحاظ شعری دارم میگم. خب پیش از نیما ما در شعر در واقع مرد سالارانه است دیگه، یعنی شاعر مرد معادله عشق رو تعیین میکنه و عشق فقط زن.
در شاملو چنین نیست.
نه در شاملو ببینید اونجایی که از عشق صحبت میکنه دو وجه داره، چون ببینید از نیما شروع میشه میگه مثل دو نیمه
دو نارنج بوده.
و در واقع شاملو از یک سو اغراق عرفانی داره، یعنی معشوق رو میبره خورشید میکنه، معشوق همه باورها و دریاها، که این تأثیر اغراق عرفانی است. اما جاهایی داره که برابر خواهانه است، یعنی با معشوق برابر خودشو میره،
بله.
هر دو سو رو میدونه
داره،
بله. اما اون جایی که اون شعرهایی که همون نمونه ای که شما گفتی، این ابراهیم در آتش فکر کنم چیز باشه، این در این شعر نشون میده که مرد فقط مرد برده همون به اصطلاح یه نوع مرد سالاری هست، که مثلا یک دو این دیدگاه سنتی هست که زن رو بین زشت و زیبا تفاوت براش میذاره. یعنی من فکر کنم این سو و اون سو همه سویه ها رو باید دید.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. به آخر پرگار این هفته میرسیم. تشکر از شما که این بحث رو تماشا کردید و همینطور از مهمان های برنامه سایه اقتصادی نیا و محمود فلکی. مطابق معمول یک پیام میخونم براتون. مخاطب عزیز برنامه ما آقای کشانی، که اگر خاطر شما باشه در هفته‌های قبل پیامی ازش خوندم، گفته بود به دلیل دخالت‌های بیجای من در بحث با پادکست برنامه قهر کرده، خوشبختانه در یه پیام جدید محبت‌آمیز نوشته برنامه رو کماکان می‌بینه یا گوش میده و گفته در بحث در مورد محافظه‌کاری اون ایراد رو ندیدم. بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای کشانی که به ما اطلاع دادید. مایه تشویق، شب و روز بر همه شما خوش. آقای فلکی، 4 دقیقه پادکستی رو به این اختصاص بدیم که به نظر شما شخصیت شاملو آیا سایه خواهد انداخت بر میراث شعری شاملو؟ چون رجبش زیاد صحبت میشه، شاملو چنین بود چنان بود، اخیره هم کتابی در اومده در مورد شاملو.
ببینید شاملو به هر حال یک پایه‌گذار شعر سفید فارسی، جایگاه خودش خواهد داشت، مثل نیما که جایگاه خودش داره، یعنی خدشه‌ای وارد نخواهد شد در ادبیات فارسی،
بله.
اما خب معلوم است که شخصیت بعضی شاعرها در یه دوره ای ما الان فرض کنیم 200-300 سال پیش خیلی چیزا برای من دیگه مهم نیست شخصیت بله، چی بوده
بله، بله.
و میگن بعضی از شاعرها خیلی کارهای زشتی هم انجام دارن، ولی ما امروز راجع به این صحبت نمی کنیم. ولی در یه دوره‌ای به هر حال هنوز اینو وجود داره. به نظر من بسیاری بدگویی‌هایی هست، از روی کینه هست، به خاطر اینکه موافق عقیده‌اش نیستن و موارد دیگر هست که من دیگه وارد جزئیاتش نمیشم. میخوان خراب کنن در یک کلمه. من با این نظر اصلا موافق نیستم، چون یک باید درسته که شخصیت شاعر مهم است در شعر، اما ما نباید شخصیت شاعر اگه هر گونه هست، نه گونه که اونا دارن توصیف
کنن، باعث شه که طور خاصی شعرشو
بخونه. شعر به نظر من برای نقد شعر باید خود متن رو نقد کرد، خارج از مسائل بیرون.
شما چی فکر میکنید سایه؟
ببینید، در آینده، در 200 سال دیگه، 300 سال دیگه، که این وجوه شخصیتی شاملو چنان که ما هم روزگارانش دیدیم و به چشممان آمده که اصلا مطرح نخواهد بود، همچنان که ما شخصیت مثلا سعدی و حافظ رو اصلا چقدر مگه میدونیم، اصلا چه چیزی از در واقع روان شناسی
با این تفاوت که اون موقع در مورد اونها کمتر گفته شده یا ما دسترسی نداریم، ولی در مورد شاملو خب جزئیات زیاد هست.
دسترسی داریم، ولی همچنان منظورم اینه که ما در قطب معاصرت هستیم، ما تحت تأثیر معاصرت هستیم. آیندگان این تأثیر رو ندارن، از این میدان مغناطیسی بیرونن و فقط واقعا بیشتر شعر رو میبینن. این اولا تفاوت ماست، داوران امروز و آیندگان. اما حتی آیندگان هم اگر بخوایم نگاه کنیم، من به این جمله بوفون در واقع معتقدم که استایل من شخصیت من است، نثر من خود من است. این هست، حتی در مورد همین سعدی که میگه مثلا ما از گذشتگان مگه چقدر میدونیم. خب ولی به هر حال از ورای دفتر و دیوان آنها میتونیم بفهمیم که اینا چه شخصیتی داشتن. همون آقا معلم سختگیر گلستان، همون عاشق بیدل غزلیات دیگه همونه. یعنی آدم به هر حال میتونه بفهمه که اینا چقدر رند بودن، چقدر خجول بودن.
ولی قضاوت فکر میکنین در مورد شعرشون خواهد بود؟
به نظر من کفه بعد از اینکه زمان همروزگاران میرن، کفه به نفع متن حتما سنگین میشه و اون وقته که به نظر من اتفاقا داوری جنبه های دقیق تری پیدا.
یه جمله میتونم بگم؟
خیلی کوتاه یه جمله. بله،
ببینید این حرف به این معنا نیست، یعنی درسته باید متن رو در واقع در نظر گرفت، اساسش هم همینه، به این معنا نیست که شخصیت شاعر رو که در نقد بیان شده نقد نشه.
بله، اما البته یه بحثی در مورد هنر و هنرمند، اینکه کدام یک رو باید در سنجه قرار داد، داشتیم. امیدوارم مخاطبینی که علاقمندن ببینن. خیلی هم قدیمی نیست، همین سال گذشته بود. مرسی، ممنونم.
خواهش میکنم.